اللهم أخرج من ظلمات الوعد وأكرمني بنورك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث تو کجا پیش بردیم؟ بفهم.
یه بحث معروف به اصطلاح ما داشتیم که در واقع فروش نبی خود بایه در صورتی که معجوز باشه تمامش نواد زیاده باشه، یعنی تمامش همیز باشه.
بله.
بعد توی فرمانی که مکیل و موزون باشه گفتیم اگر زیاده باشه مشکول حکم زبا میشه. شما این رو فرمیدیم؟
یادم نیست روایت به روایت تمسک کردن اینجا؟
نه مستعیلی اصلا نداشته،
اجماع مستعیلی.
آیا اجماع بود به اجماع تمام تمسک
کنه؟ نه برای مکیل و موزون اصلا هیچ اشاره هم نشده بودش که اگه بخواه به خود باری بفروشی ممنوعه، یعنی عدم جواز اصلا نداشته.
بحث ممنوعیت مطرح نکردن؟
نه برای مکیل و موزون نه.
اینکه ربا بشه باید بحث بشه بی... چون مصداق بی در واقع این، حالا باید ببینن عرفاً این دو در واقع یه نحوه قرض میبینن، نباید منعی داشته باشه. نه چون در موارد ربا خصوصیتشی بود که اصلاً باید عین خارجی رو شما به عین خارجی معامله کنید دیگه، یعنی 2 کیلو گندم رو بدید به 4.5 کیلو گندم که هم جنس باشه، ولی وقتی شما کلی رو میفروشید بعد اونجا مکیل و موزون رو بحث همجنس رو مطرح کردن یا مکیل و موزون به مکیل و موزون؟
بحث همجنسی
بود. عبارت شو بیارید کجا رو میگید؟ فرمانش
سرسطه
80 خبراش
رو اونجا مطرح کردن.
کجا رو خط؟ همه اشترا شیء از سلفن یجوز له بیعه علی بائعه به شرط عدم زیاده ثمنه علی المثمن سابق لو کان من جنسه. دلیل چه کجا گفتم؟
دلیلش رو صفحه 84 مورد
12 و اما جواز المبیع علی بایعی به شرطین فانه مقتضی التمسک. خب زیاده اینجا به خود صحیح محمد ابن قیس تمسک کردن.
بله
ظاهرا مرادشون همین نسته. قال في رجل اعطى رجلا ورقا في وصيف الى اجل المسمى فقال له صاحبه لا نجدك وصيفا خذ مني قيمه وصيفك اليوم ورقا. قال لا ياخذ الا وصيفه او ورقه الذي اعطاه اول من راح لا يزداد عليه شيء. بله مشکل نداره چون در بحث ربا اونجا تفصیلش رو آوردن. البته یه بحثی هم تو ربا داشتیم که اگر کلی باشه بله نه خب قرض سد میکنه یا قرض سد نمیکنه، اونجا بحث شد دیگه.
حالا به یه کلی به حساب
میاد دیگه. حالا این باشه بعد دوباره برگردیم بررسیش کنیم، بعد دوباره بررسی کنیم ببینیم اینجا در به یه کلی نظر آقای ایروانی چی بود. حالا یادم نیست.
خود
مرد
رو
یه دفعه
توضیحش
رو خودش میده به بحث تخصیص. خب
بگید کجای عبارت رو؟ اما عدم جواز به مکل موضوع قبل قضی مرابحتن، این شرط مرابحتن چه قیدیه که هم در دوباره شده؟
یعنی که سود داشته باشه دیگه توی استلال
سود نداشته باشه بخواد مثلا.
نه
یعنی چی؟
قبلش گفتن دیگه عرض کنم اما فیه ما فلا یجوز البیع قبل القبض مرابحتن حتی بعد حلول العجل علی المشهور. در مورد مکیل و موزون اگر میخواست سلف خرید بکنه قبل از قبض نمیشود، قبل از اینکه شما قبض بکنی به همون قیمت میتونی بدی ولی به قیمت اضافه نمیتونی بدی، با سود نمیتونی بدی. که مثلا اگر آمدی مثلا از شما من تو مکیل و موزون یک تن مثلا زمین دیگه یک تن گوجه فرنگی رو اگر خریدم که شما 6 ماه دیگه به من تحویل بدید کیلوی 250 تومن، نمیدونم بعد از 3 ماه مثل کاری که در واقع شاید حالا امروز هم تو بورس و اینها بعضی موالش انجام بشه، در حالا شرعیش درست کردن مثل که من بیام کلی یه قرض رسید بگیرم برای تحویل مثلا 50 تن سیمان، چون سیمان وکیل موضوعه دیگه، 50 تن سیمانی که 6 ماه آینده شما به من تحویل میدین الان من از شما میخرم به 800,000 تومان، بعد بیام بعد از 3 ماه هنوز موقع تحویل نرسیده این رو به 1,000,000 تومان به کس دیگری بفروشم. این میشود. میفرمان اما فیه ما در مورد مکیل موضوع فلا یجوز البیع قبل القبض مرابعتا، حتی بعد حلول اجل علی المشهور، که اختلافشو بیان کردیم که یه موقعی قبل از اصلا رسیدن زمان عجله در خود مکیل موضوع مشهور میگن که عدلش هم بررسی کردیم، گفتیم که تا زمان مشهور میگن تا زمانی که شما تحویل نگرفتی قبض نکردی حق نداری. حالا اینکه طرف مقابل رو وکیل در قبض بکنی یه بحث دیگریه، ولی بالاخره مال باید حاضر بشه و مال رو باید تحویل بگیری. شما میتونی طرف مقابل رو اول وکیل کنی که مال رو قبض کنه بعد بهش بفروشی، به نیابت از شما مال رو قبض کنه بعد بفروشی. قبل از قبض میگن حق خرید و فروش نداری. خب این بحث محرمات فی الشریعه تا کجا پیش رفت؟ غنا؟ آره 80. بحثمون در غنا بود. فکر می‌کنم جلسه قبل یک کلیاتی از تفسیری که مشهور در مورد غنا دارن رو توضیح دادم و موضوعاً هم غنا رو بررسی کردیم. ما حاصل این شد که غنا رو میگن صوت مرجع مطربه. ترجیع و مطرب رو هم جلسه قبل توضیح دادیم. مرادشون از ترجیع همون حالت چهچهه و غلغله‌ایه که در صدا قرار میگیره و مرادشون از طرب اون خفت و عرض کنم خدمت شما شادی یا غمیه که در نفس انسان عارض میشه. فرق نمی کنه این خفتی که در نفس عارض میشه فقط سرور باشه و نه این حالت حزن و اندوهیه که انسان را از حالت طبیعی خودش خارج میکنه. توی فارسی ما اینجوری میگیم، میگیم اون صدایی که انسان را از حالت اولیه خودش خارج بکنه، یک سروری، یک خفتی، یک شادی در قلب انسان بیاره. میگن این چنین صدایی، این که فقط به خاطر کیفیت صدا باشه نه مضمونش. یه موقعی مضمون این آیه که داره میخونه انسان را از حالت خودش خارج میکنه، خب اون بحث دیگریست. باید ببینید مضمون حقه یا مضمون باطله. اگر مضمون شعرهای عاشقانه و باطل باشه خودش میشود حرام، که بعد از فقها نظرشون اینه که خود همین یک مصداق قناس، یعنی مضمون باطل هم مصداق قناس. قناس دوتا مصداق داره، یکی همین حالت صداست، یکی خود مضمون باطل. اگر هم نگفتیم خب بالاخره اون باز باب مضمون باطله. و بعضی وقتا یه موقعی نه، مضمون مضمون باطل نیست، از او باب نیست، از باب کیفیت لحن و کیفیت صداست که به نظر میرسه در غنا مضمون مطلب مهم نیست. مرحوم شیخ استشهاد میارن، آیروانی هم بعدن توی باراتشون میارن، میگن کسی که از دور یک صوتی رو میشنوی که مناسب مجانس لحو و لعبه، آهنگش مشخصه، کیفیتش مشخصه، ولی نمیفهمی خواننده چی داره میخونه. بعد بهش میگن این غنا یا غنا نیست، میگه واسط واسط من برم جلو گوش کنم ببینم چی شعری میخونه. اگه شعر حق میخونه نه غنا نیست، اگه شعر باطل میخونه بگم غناست. پس معلوم میشود اینجوری نیستن. عرف میگن آقا این غنا داره میخونه، پس بنابراین خود مضمون کلامی که خونده میشه تأثیر نمیدهند در صدا غنا. این نشون دهنده ای که غنا صفت خود حالت و آهنگ و کیفیت خواندنه، وصف کیفیت صوت است نه مضمون صوت، و مضمون صوت هیچ دخالتی در صدا غنا ندارد. این جلسه قبل توضیح داشتیم در مورد حرمت غنا، هم آیه ها رو گفتیم، جلسه قبل توضیح دادیم و عرض شد که هیچ ضرورتی هم نداره که حتما وصف کلام باشه، لذا وصف مطلق صوته. اگه کسی همینجوری بدونی که صحبت کنه شروع کنه چهچه زدن آه کردن، او هم خودش درش غنا صدق میکنه. خب بعد میماند این بحث، رسیدن که بحث کلام باطل رو مطرح کردیم، که گفتیم آیا حتما کلام باید باطل باشه یا اعمه. ایشون گفتن اذا اشکل به انما یراد اثبات و تحریمی هو الغنا به معنی کیفیت لهویت الخاصه القائمه بالکلام الباطل او الاعم دون الکلام نفسه. ما نمیخواستیم حرمت کلام رو اثبات بکنیم، بلکه کیفیتیه که آرزه به کلامه. حالا بنابر نظر ادهی باید حتما کلامم باطل باشه، یا بنابر نظر ما که گفتیم لازم نیست کلام باطل باشه، ولی بالاخره غنا کیفیت خود حالت خواندن است. و ما ذکر این سه تا آیه‌ای که آوردیم به ذیل روایات تفسیریش، لا یدل علی تحریم الکیفیه بل علی تحریم الکلام الباطل، اینها گفتن اشتراب قول از زور، قول از زور، زور یعنی باطل، این کلام باطل، گفتن که از و من الناس من یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث یعنی کلام باطل. تمام آیات آمدن کلامی که مضمونش باطل رو مستاق غنا دونستن. یادتونه گفتم همین الان گفتم بعد از فقها میگن خود اون کلامی که باطل باشه مستاق غناست، به این روایات تفسیری توسط میکنن که در این روایات کلامی که باطله، کلامی که باطله یعنی مضمونش باطله، آمدن کلام باطل رو مستاق غنا دونستن. میگن این توسعه در مفهوم غنا در نظر شارع. شارع به اون شعر عشقی هم میگه غنا، به اون کیفیت لحنی هم میگه غنا، به خاطر اینکه عرف هم مورد غنا میدونن، شارع هم من نکرده. خب حالا در هر صورت فعلا در مقام بیان هیچ وجه نیستن تو اینجا که کدوم یکی از دو قول درسته، یعنی باطل بودن کلام تأثیر داره یا نداره. میگن ما دنبالی هستیم که بالاخره اصوات لحوی رو بررسی کنیم، نه که فقط اون بطلان کلام رو بخوایم غنا بدونیم. ما غنای به معنای اوسر رو میخوایم در اینجا اثبات کنیم. میگن اگر کسی بگه که این روایات و آیاتی که آیات به زمینه ی روایات تفسیری که آوردیم نمیتونه دلالت بکنه و تنها میتواند حرمت غنای به معنای کلام باطل و کلام لحوی رو ثابت بکنه، یعنی کلامی که مضمون باطلی دارد، مضمون صحیحی ندارد، این مستاق غناست. ما دنبالی تعریف از غنا نبودیم، ما غنای به معنای کیفیت کلام، حالا چه کلام باطل که چه اهم از کلام حق و باطل که نظر ایشون و شیخ انصاری و بسیاری از بزرگانه که حالا بعد خواهیم خوند، ما دنبالی کیفیته بودیم. میگم به روایات تمسک میکنیم و در روایات لفظ غنا اومده و غنا هم عرفن چی صدق میکنه؟ غنا هم در عرفان به همین کیفیت صوت صدق میکنه، این کیفیت استدلاله. در آیه آمدن قول زور رو تفسیر به غنا کردن. ممکن خب تفسیر تعبدی باشه، یعنی دارن توسعه میدن در دامنه غنای عرفی، ولی تو روایت لفظ غنا آمده و لفظ غنا عرفان حمل میشود، بر همین معنایی که عرف از غنا میفهمند. این وجه استدلاله. روایات مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، حضرت فرمودند الغناء مما وعد الله علیه النار، غنا چیزی است که خدا وعده نار داده، و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خوب دقت کنید تفاوت بین این که بگن مراد از لهو الحدیث در روایت غناست، یا که بگن غنا حرام از خداوند متعال وعده آتش ده چیه. تفاوتش که در اون فرض اول دارن غنا رو تفسیر لهو الحدیث رو دارن تفسیر میکنن، یعنی میگن لهو الحدیث مستاق غناست، پس این مقدار از غنا ما حرمتشو میفهمیم. ولی تو آیه استشهاد ممکن استشهادی دارن میکنن، میگن آقا بالاخره غنا مستاق غنای عرفی رو مستاق لهو الحدیث میدانن، یعنی دارن اینجا توسعه میدن در معنای لهو الحدیث. میگن لهو الحدیث شامل موارد غنای عرفی میشود حتی اگر در ضمن کلام نباشد. نمیدونم روشن شد از کلام روشن شد یا نه. نفهمید یه موقعی ما میایم میگیم آقا اکرم العلماء، میگیم علما رو اکرام کن، بعد میایم میگیم آقا مراد از علما چیه، میگه مراد از علما متقیه، مراد از اون علما متقیه. خوب دقت کنید در اینجا دارن چه کار میکنن، در اینجا دارن متقی رو مصداق عالم میدانن. خب ممکنه متقی رو دارن تعبدن مصداق عالم میدانن، میگه آقا این علمایی که گفتن مراد ما متقیاست از این کلام، پس معلوم نیست که مراد معنای کلمه عالم رو دارن بیان میکنن یا اکرام همه علما مد نظرشون باشه، نه خودشون دارن میگن مراد ما از علما متقی یان از علمای متقی است. پس حالا یا دارن توسعه تزریق در حکم میکنن، یا دارن اصلا خدمت شما تخصیص میزنن میگن فقط مراده، یا دارن معنای او رو تعبدن روشن میکنن میگن علما در نظر ما عالم متقی است. ولی یه موقعی میگن اکرم العلماء چون خدا گفته متقیان رو اکرام کنید، خیلی فرق میکنه، میگه برو علما رو اکرام کن چون خدا گفته همه متقیان رو اکرام کن. این نشون دهنده ای که ما همه علما رو مصداق متقی میدانیم، اینجا توسعه در دامنه متقیان میشود. در فرض اول اگر گفتش که اکرم العلماء گفتیم مرادتون چیه، گفت مراد از علما اینجا متقیه، عالم غیر متقی رو میتونیم اکرام کنیم یا نه؟ نمیشه. ولی اگه گفت اکرم العلماء چون خدا گفته متقیان رو اکرام کن، عالم غیر متقی رو میشه اکرام کرد یا نه؟ بله میشه، چون خداوند متعال میدونه، میگه اکرم العلماء، بعد به عنوان تعلیل میگه. خب شاید اینجا توسعه در معنای متقی داده باشن و عالم غیر متقی را متقی بدانن. پس بنابراین این تفاوت میکنه، نگید آقا اینم که مثل همون روایت شد. تو روایت آمد گفتش که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، اونجا آمد گفتش که عن قوله و اشتنبو مثلا لهو الحدیث چیه؟ حضرت تو روایات گفتن لهو الحدیث الغنا، درست شد؟ خب اونجا گفتن لهو الحدیث الغنا، خب گفتن آقا مراد از لهو الحدیث رو به غنا تفسیر کردن، پس معلوم میشه کلام باطل در نزد اینها غناست، اینو به ما میرسونه. این دیگه همه موارد غنای عرفی رو شامل نمیشه، فقط حرمت چیا رو ثابت میکنه؟ کلام باطلا رو ثابت میکنه، لهو الحدیثا رو باطل. ولی اینجا میگه الغناء مما وعد الله علیه النار، غنا رو خدا برش وعده نار داده، بعد استشهاد میکنه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. اینجا معلوم میشود همین غنای اوسعی که مد نظر ماست، منظور آیه همین است، همین غنای اوسع، چون لفظ غنا رو گفتن، گفتن غنا، غنا رو چی میفهمیم؟ یا من غنا رو معنای اوسع میفهمم. میگه این غنا رو خدا بهش وعده آتش داده. میگه کجا؟ میگه ناکن گفته لهو الحدیث، پس معلوم میشود مراد از لهو الحدیث اونجا همین غنایی که ما الان میفهمیم. این تفاوت استدلالشون هیچ اشاره نکردن که بعد نگید که آقا این هم مثل قبلی شد، که خب تو آیه قبلم آمدن گفتن که لهو الحدیث غناست، خب اینجا هم که دارن میگن لهو الحدیث غناست. تفاوتش اینه که تو آیه قبل آمدن لهو الحدیث رو به غنا تفسیر کردن، اینجا آمدن گفتن آقا غنا لهو الحدیث است، یعنی همین غنایی که شما میشناسی این لهو الحدیث است. پس اینجا معنای اوسع غنا، میگن غنا رو شما میدونید چیه؟ میگه آره غنا، میگن این غنا همون لهو الحدیثه. پس معلوم میشه مراد از لهو الحدیث همین معنای اوسع غنایه. تو آیه قبلی گفتن این لهو الحدیثی که میدونید، میگه لهو الحدیث کلام باطله، میگن این لهو الحدیث غناست. خب اینجا پس معلوم میشه همین دامنه از یغ مصداق غناست، ولی اینجا میگن غنا مصداق لهو الحدیث است، یعنی همین معنای اوسع لهو الحدیث است. این میشود استدلال به روایت الغناء مما وعد الله علیه النار، همین غنایی که شما میشناسید. لفظ هم میشه بر محمول عرفیش دیگه، بر معنای عرفیش. میگن آقا غنایی که در عرف میشناسید مما وعد الله علیه النار است. بعد گفتن که خب کجا رو وعده داده؟ گفته و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خب این لهو الحدیث، پس معلوم میشه مراد از لهو الحدیث اینجا غناست، همون غنای اوسعی که نمیخواد بگه این لهو الحدیث که شما میشناسید مصداق غناست، میگه اون غنایی که شما میشناسید مصداق لهو الحدیث است. پس معلوم شود به همون معنای اوسع غنا میشود تمسک کرد. و صحیحه و صحیحه الریان ابن سلت سألت الرضا علیه السلام یوما به خراسان عن الغنا، از امام رضا علیه السلام یک روز در خراسان از غنا پرسیدم. از امام رضا سوال میکنه، حالا اینجا میگه که سألت الرضا علیه السلام، حالا من الان دقیق یادم نیست روی روایت شبیه بوده، تو روایت سألت الخراسانی بود، حالا شاید ایشون برگردوندن، از امام رضا علیه السلام تو روایت به خراسانی ذکر شده بود، حالا شاید صحیح ریان نبود، ولی عبارت خیلی شبیه همین عبارته. سألت الرضا علیه السلام یوما به خراسان عن الغنا و قلت ان العباس ذکر عنک، بازم حالا من کاشی رجوع میکردم تو روایتم عباسی بود، ان العباسی ذکر عنک انک ترخص فی الغنا، حالا اینجا نوشته عباس، ظاهرا عباسی درسته، یعنی همون حالا مأمون رو داره نقل میکنن، از مأمون از شما نقل کرده که شما در مورد غنا ترخیص دادید. فقال کذب الزندیق ما ها کذا قلت له، حضرت فرمودن که زندیق دروغ گفت، من اینجوری بهش نگفتم. سألنی عن الغنا، از من پرسید که حکم غنا چیه، چون میدونید که اهل سنت تقریبا همشون غنا رو به ما هو هو حلال میدونن، غنا رو حرام نمیدونن، از باب ملازمه با حرام بعضیشون بعض از موارد رو حرام میدونن. فقال یا فلان سألنی عن الغنا، فقلت له، من بهش جواب دادم، ان رجلا اتى ابا جعفر علیه السلام، یکی اومد پیش امام باقر، فسأله عن الغنا، از غنا سوال کرد. فقال امام باقر جواب دادن، یا فلان اذا ميز الله بین الحق والباطل فاين يكون الغنا، زمانی که خداوند متعال بین حق و باطل رو تمیز بذاره، حق ها رو در یک جا جمع کنه و باطل ها رو در یک دسته، غنا تو دسته حق است یا تو دسته باطل؟ قال مع الباطل، غنا با باطله. قال فقط حکم، درست گفتی، به حکمت صحبت کردی. فإن انکاره للترخیص، ایگه حضرت ترخیصی رو که از من خدمت شما این راوی ریان ابن سلت داره نسبت میده به عرض کنم عباسی که از امام علیه السلام نقل ترخیص کرده، امام انکار میکنن، میگن کذب از زندیق، من ترخیص ندادم. زی ان العباسی ذکر عنک انک ترخص فی الغنا فقال کذب از زندیق ما هکذا قلت له، من هم چیزی نگفتم، من ترخیص در غنا به او ندادم. پس معلوم میشه غنا مرخصان فیه نیست و از اونجایی که امری که مکروه مرخصان فیهه، پس معلوم میشود اینجا غنا جزء مکروهات هم نیست بلکه جزء محرمات هست، چون بالاخره مکروهات هم جزء ترخیصی ها هستن، ترخیص به معنی العام دارن. این هم استشهاد به این روایت. بس روایت رو دیدید پیدا کردید؟ عمیق عباسه؟
نه اینی که شما میگید هست اونم هست، ولی
دو تا روایت، دو تا روایته. پس به همین قرنه معلوم میشه ان العباسی، ان العباس که میگه اشتباهه و او روایت سعد الخراسانی اون روایت دیگه. بله
بله، سعد الخراسانی
روایت ان العباسی ذکر کرده. عباس غلط اینجا افتاده، ان العباسی مراد مأمونه. حالا اگرم عباس باشه، من نمیشناسم توی کسی که عباسی که با امام چیز باشه، بعد حضرت هم کذب از زندیق باش گفته باشه، دارم من نمیدونم، شاید به نظرم مثل به قرینه اون روایت اینجا یا افتاده ان العباسی ذکر عن کنه که ترخص فی الغنا.
عباس اصلا نداره. روایت دومم ادامهش گفته و ذکر نحوه، یعنی همون عباسی باید باشه.
بله بعد عباسی باشه. و صحیحه مسئله ابن زیاد اظهارا اشتباه شده، اشتباه تایپیه. و صحیحه مسئله ابن زیاد کنت عند ابي عبد الله عليه السلام فقال له رجل، مسئله ابن زیاد هم روایت داره، میگه من کنار پیش از امام صادق علیه السلام بودم. فقال له رجل، یکی اومد سوال کرد. این روایت خیلی روایت مشهوریه در بحث غنا. به ابی انت و امی، به حضرت گفته فداتون بشم، انی ادخلو کنیفن، من بعضی وقتا میرم دستشویی، ولی جیرانون یه همسایه هایی دارم و عندهم جوارن یتغنین و یضربن بالعود، اینها از کنم یه سری جاریات، یه سری کنیزایی دارن توی همسایه من که یتغنین غنا میخونن و یضربن بالعود عود میزنن، عود یه از یه آلات موسیقیه. فربما اتلت الجلوس استماعا منی لهن، کارم تمام میشه اونجا، ولی از اینکه بالاخره حالا خوشم میاد گوش بکنم یه چند دقیقه چند ثانیه بیشتر میشینم، اتلت الجلوس نشستن اونجا رو طولانی میکنم، استماعا منی لهن، برای که این صدای مغنیات رو گوش کنم. فقال علیه السلام لا تفعل، این کار رو انجام نده. فقال الرجل والله ما آتی تو هن، من نمی پیش اونها نمیرم، انما هو سماع اسمعه باذانی، یعنی اینجوری نیست که من تو مجلس گناهونا شرکت بکنم، من حالا اونجا نشستم صدای از اونها میاد من گوش میکنم. میدونید دیگه فرق بین استماع و استماع، او چیزی که حرامه استماع، استماع حرام نیست، او چیزی که انسان استماع کنه خودش گوش کنه و الا به گوش بخوره اشکال نداره. لذا اگه یه جای موسیقی هم داره پخش میشه، شرایط امر معروف نهی از منکرم نیست و مجلس هم مجلس گناهی نیست. حالا شما نشستید یا موسیقی یا پخش میشه، مثلا همسایه شما صدای موسیقی داره پخش میکنه، شما بهش تذکر بدید گوش نمیکنه، یا شما اینجا مهمان موقعیت تذکر دادن نیست، بین اینها اختلاف میفته، مشکلی پیش میاد، خب شما گوش نکنید، به گوشتون خوردن اشکال نداره. گوش کردن و به گوش خوردن تفاوتیه که توی گوش کردن شما از کنون خدمت شما حواستون رو به موسیقی جمع میکنید، یه موقع شما اینجا نشستید دارید درستون رو میخونید، دو نفرم کنارتون صحبت میکنن، حرفاشون به گوشتون میخوره، یه اشکال نداره، ولی که شما گوش بکنید او استماعه که ممکنه اشکال داشته باشه. پس بنابراین اینو توجه داشته باشید، تو ماشینی میشینید، مجلس هم گناه نیست، موقعیت پیاده شدن هم شما اصلا ممکنه سخت باشه یا نباشه به راحتی، خب تذکر دادن شما هم اثر نداره، شما حالا اینجا یه راننده مرد نامحرم تذکر بدید ممکنه یه چیزی بگه، یا در صورت احتمال تأثیر نمیدید، شاید هم معروف هم نیست، خب شما گوش نکنید، خب به گوش خوردن اشکال نداره، گوش کردنه که حرامه. خب مسئله اینجوری سوال کرده که من که نرفتم پیش مغنیات که در مجلس مختلط مرد و زن شرکت بکنم، در مجلس حرام شرکت بکنم، این صدایه و نمیگه که به گوشم خورده، به گوش خوردنش اشکال نداره، میگه من فقط اون رو گوش میکنم، یعنی خودش علاقه به گوش کردن داره. بالم گفت اتلت الجلوس، بیشتر میشینم برای گوش کردن. والله ما آتی تو هنه، من پیش اونها نمیرم، انما هو سماع اسمعه با آذانی، یه سماعیه که با گوشم گوشش میکنم. حضرت فرمودن فقال علیه السلام بالله انت، بپرهیز از خدا، اما سمعت الله یقول، نمیدونی که خداوند متعال میفرماید ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، سمع و بصر و فؤاد از کنم گوش و چشم و قلب همه مسئولن، یعنی گوشی که میشنود، چشمی که میبیند و قلبی که لذت میبرد و درک میکند، همه اینها نسبت به اعمالی که انجام میدن مسئولن. صرفه ای که به گوشت خورده دلیل نمیشود که شما بگی آقا به گوشم خورده، من که تو مجلس شرکت نکردم. پس این هم دلالت میکند به قرینه که حضرت گفتن این کار رو انجام نده، و ممکنه شما بگید داله بر کراهت میکنه، ولی حضرت در ضمنش آمدن گفتن ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مسئولیت در فرض که انجام عمل کراهت که نیست، معلوم میشود که اینجا عمل حرامیه که حضرت دارن میگن ازش سوال میشه در روز قیامت که چرا این کار رو کردی. کسی که عمل مکروه رو انجام میده ازش سوال میکنن چرا این کار رو کردی، پس معلوم میشه عملیه که منهی شارع مورد رضایت خداوند متعال نیست که ازش سوال میکنن. این روایت هم دلالتش روشن. روایت بعدی صحیحه عبدالاعلا، سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا، از امام صادق علیه السلام در مورد غنا پرسیدم. نگید چرا اینقدر سوال زیاد میشه، همونجور که قبلا براتون توضیح دادم آقای برجی میفرمودن که روا فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنته، به این معنا که در اون زمان چون فقه اهل سنت خیلی شایع بود، مسائلی که در بین اهل سنت خیلی سوال بود و مورد اختلاف با شیعه بود، برای روات شیعه و سنی خیلی این اختلاف نظر ائمه با اونها جالب بود و سوال برانگیز بود، لذا تو حیطه ها خیلی سوال میکردن هم راویای سنی، چون ائمه علیهم السلام امام صادق و امام باقر اونجا علیهم السلام مکتب تدریس داشتن و کرسی درس داشتن، می اومدن و از ائمه علیهم السلام هم سوال میکردن، هم خود شیعیان تو این مسئله ها برای که اختلاف بین شیعه و سنی و اهل سنت بارز بشه خیلی سوال میکردن. پس میبینید هم راویای اهل سنت خیلی سوال میکنن از امام صادق و امام باقر، هم شیعه ها، و در همون موضوعایی که مورد ابتلاشون بوده، غنا مورد ابتلا بوده، اهل سنت چون حلال میدونستن خیلی فراوان بوده غنا. شما اگر برید الاغانی ابوالفرج اصفهانی رو نگاه بکنید، 30 جلد کتاب نوشته ابوالفرج، ابوالفرج شیعه بوده، بعضی متهمش میکنن ولی به نظر من کار درستی کرده. ابوالفرج میخواسته فسق و فجور و ظلم های بنی العباس رو یک جوری توی بنی امیه، شاید بنی امیه و بنی العباس رو بیشتر از بنی العباسه، واسه اینها رو حقیقتشون رو به مردم بشناسونه. اگه می اومده یک کتاب می نویشه در مذمت خاندان بنی العباس، که اینو نمیتونستن ترویج بدن، مجبور شده بیاد یک کتاب بنویسه در اون چیزی که اونها بهش علاقه دارن، همه شعرها و آهنگا و اینا رو بنویسه، در ضمنش شأن و وصف حال و مغنیات رو بیاره و فسق و فجوری که اینا انجام میدادن، که الان یک کتاب ابوالفرج الاغانی یک تلخیص چند جلدی هم داره. خب اونجا وقتی رجوع میکنید مجالس عیش اونها رو میگه، توی مجلس چقدر هزینه میکردن، به یک مغنیه چقدر پول میدادن، اصلا وصف بعضی از این مغنیه ها رو و فضای او زمان اهل سنت رو، که فلان مغنیه که مثلا حرکت کرد از فلان جا به حج بره، مثلا چند صد نفر از خدمت شما تو کاروان این راه افتادن که وای بلندشن برن حج، و این فضای او زمان رو خیلی خوب نشون میده که چه کار کردن با جامعه اسلامی. خب اگر اونجا رجوع کنید میبینید خیلی بحثیه که شایع بوده، جا افتاده بوده، اصلا مجالس خیلی زیادی داشتن. سألت و ابا عبدالله عن الغنا فقلت انهم یزعمون، یه اهل سنت گمان میکنن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص فی ایقال، ترخیص داده که اینو بگن جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحیی، از کنم خدمت شما نحیی کن باید درست بشه، ما آمدیم پیش شما، آمدیم پیش شما که شما به ما تحییت بدید، تحییت بدید و ما جواب تحییت شما رو بدیم. حالا این شعر از اون شعرهایی که از وزنش معلومه که به صورت غنا میشه خوندش دیگه، یعنی ظاهرا شعر معروفی بوده که با یه آهنگ غنایی میخوندن، مضمونش مضمون باطلی نیست، مضمون شعر عاشقانه نیست، مضمونش حقه، ولی حضرت در جواب میفرمایند کذب، اینا دروغ گفتن، یعنی به پیغمبر خدا دروغ بستن. ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان ها و زمین و آنچه در بین آنهاست را لاعبین خلق نکردیم، به لعب، به بازی و بی خود و بازیچه و بیهوده و بی دلیل و بی هدف خلق نکردیم. حضرت دارن می فرماین که کاری که با شخصی که داره غنا میخواند، ولو اینجا مراد آهنگ غنایه، چون مضمون که باطل نیست، کسی که داره آهنگ غنایه انجام میده کار لعب داره انجام میده، و این حرف تکذیب میکنن که خدا پیغمبر اکرم همچه حرفی زده باشن، میگن اینها دروغ بستن به پیغمبر. پس بنابراین این نکته روشن میشه که ولو کلام کلام حقی باشد آهنگ، چون وقتی حضرت دارن تکذیب میکنن نسبت به جئناکم جئناکم، مشکل چیه؟ یا مشکل به لحاظ متن و مضمونه که مضمون باطله، که اینجا مضمون باطل نیست، پس بعد حتما مشکل در کیفیت خوندن اونا بوده که حضرت دارن اون کیفیت لحویه رو نفی میکنن و میفرماین جایز نیست و اسناد جواز و ترخیصش نسبت به حضرت رسول دروغه. این معلوم میشه مراد همون کیفیت لحویه، کیفیت خواندنه. پس بنابراین این روشن میکنه که حرمت رو اثبات میکنه ولو اینکه کلام خودش کلام باطنی نباشد. این روایت پنجارمی که خوندیم، روایت پنجمی هم صحیحه ابراهیم ابن عبدالبلاده، میگه قلت لعب الحسن الاول علیه السلام جعلت فدای ان رجلا من موالیک انده. خیلی روایت در غنا زیاده، شاید 100 تا روایت هم بشه، فقط ایشون گزینش کردن چند تا روایت رو. قلت لعب الحسن الاول علیه السلام جعلت فدای ان رجلا من موالیک انده جوار المغنیات قیمتهن 14000 دینار و قد جعل لك ثلثها. یکی از موالی شما پیشش یک سری جاریات، یک سری کنیزایی داره که اینا مغنیه غنا میخونن، اصلا اون زمان قیمت رو بر حسب کاری که مثلا عبدی میخواستن بخرن، جسی جد توضیح دادم عبدی که میخواستن بخرن، خب بعضی ها میخواستن برای کار حساب کتابی عبد بخرن، میخواستن عبدی رو مینوشن که میآوردن که کتابت و حساب بلد باشه، یکی برای کار میخواسته عبدی رو میآورده که بدن قوی داشته باشه، خود اینکه جاریه غنا بلد باشه و آموزش مثلا رقص و آواز داده باشه خودش رو قیمتش اثر داشته. پس بنابراین اونها خیلی قیمتی هم بعضیشون بوده. میگه چند تا جاریه مغنیه داره که قیمت اینها 14000 دیناره، 14000 دینار، نه 14000 درهم ها، 14000 دینار به پول الان میخوای حساب کنید یعنی 7000 سکه طلا، یعنی 7 میلیارد تومان پول. شما حساب شما بکنید چند تا جاریه داشتی که 7 میلیارد تومان پولشون میشه، یعنی هر کدوم شما قیمت بزنید مثلا شاید 3 4 تا بوده که 1 میلیارد و نیم قیمت داشتن. و قد جعل لك ثلثها، ثلثش هم برای شما قرار داده که 1/3 مغنیات هم مار امام باشه. حضرت فرمود لا حاجت لی فیها، من نمیخوام اینها رو، ان ثمن الکلب والمغنیه سحتون، ثمن کلب و ثمن مغنیه سحته و باطله. این خیلی روایت خوبیه، بعدا میشه ازش استفاده کرد. وقتی میگن ثمن یه چیزی سحته، پس معلوم میشود استفاده محلله ندارد. توجه داشته باشید ها، نگید که آقا بالاخره این کنیز ولو به نحو مغنیه نباشد، خب به درد آشپزی که میخوره، به درد جارو کردن خونه که میخوره، پس نمیشه گفتش که مشکلی که این ثمنی که الان دارن میپردازن ثمن چیه؟ ثمن مغنیه بودنشه. چرا اگه مغنیه نبود 50 دینار میارزید، این به خاطر که مغنیه هستن 2000 دینار 3000 دینار بهش پول میدن. حضرت میفهمن ثمن المغنیه یعنی اون پولی که از باب مغنیه بودن، ثمن المغنیه و الکلب سحتون. وقتی میگن ثمن باطله، معامله باطله، یعنی او استفاده حلال و صحیح نداره، مثل ثمن الکلب سحتون دارن میگن. پس بنابراین معلوم میشه خب اگر غنا حلال باشه و اشکال نداره، خب چرا ثمنش؟ اگر بگن که آقا یه کنیز رو میخوام بیارن که خونه رو جارو بکنه، یا یه کنیز رو هم دارن میارن که تایپ بلده میتونه تایپ کنه، خب این میشه گفتش که مثلا ثمن، یا عبدی رو که هم دارن میارن که کار کنه توی زمین، این میشه گفتش که ثمن این عبد سحته؟ نه، بخواد دیگه استفاده محلله است. این نشون دهنده ای که این غنایی که اون استفاده ای که میخوان از این کنیز ببرن، یعنی میخواد تغنی کنه و غنا بخونه و رقص و آواز داشته باشه، این اشکال داره، این درست نیست. فان سحتیت الثمن تدل على حرمت الغنا و الا فلا وجه لکونها سحتا. خب البته توجه داشته باشید که تو این روایت، روایت به درد بخوره که معلوم میشه لازم هم نیست کلام کلام باطلی باشه، چون اگه قرار بود اینجوری بود حضرت باید تخصیص میزدن، میگفتن اگر حق میخواند اشکال ندارد، اگر حق نمیخواند اشکال دارد. البته این روایت، روایت معارض هم داره، حالا نمیدونم ایشون بررسی میکنن یا نه، چون اونجا داره که در یه روایتی که حضرت میگه مثلا جاریه مغنیه، حضرت میفرمان اگه ذکر جنت و نار برد میکنه اشکال نداره. حالا اونا رو باید معارضشو بررسی کنیم. اینجا غالبا تو بحثای معارض مشخصه که این دسته روایت مقدمن. چرا؟
این همون
روایت معارض. نه 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 نه، سنت قطعیه رو بذارید کنار، نه از این باب. حالا این تیکر رو جواب بدید بعد برسیم مثالشو. چرا در تعارض بین این روایتی که میگه که ثمن المغنیت کلبون با اون روایتی که میگه اشکال نداره، این روایت مقدم میشه؟ چون اون روایت مطابق نظر اهل سنته و یکی از مرجحات در تعارض چی بود؟ مخالفت عامه. بفرمایید.
اینجا کنیز مگه بر اون مولاش حلال نیست؟
نه، بحثی که سر مغنیه، کنیز حلاله ولی غنا خوندنش اشکال داره.
خب وقتی که بخردش حلال برش میشه، مثلا اینمون که زن برای شوهرش،
نه زن برای شوهر غنا بخونه حلال نیست.
واقعا؟
بله. کش کجا شنیدید شما که غنا خوندن زن برای مرد اشکال نداشته باشه؟ غنا رقص رو اونها هم جدایه، ولی اگر فتوای مفتابه همه نیست، ولی اونم که اشکال میکنن ادله و سجاده خودش. ولی غنا، زنی غنا بخونه میتونه مردش گوش کنه؟ غنا خوندن حرام، فرق نمیکنه. حالا شما چرا زن و مردی رو نگاه میکنید؟ یه مردی برای مرد، یک زنی برای زن، غیر ازیه؟ زن برای زن که شنیدن صداش اشکال نداره. اگه شما یک نواره یک خانومی که داره غنا میخونه رو شما میتونید گوش کنید، مرد میتونه صدای مردی که غنا میخونه گوش کنه، توی قضیه غنا فرق نمیکنه. و اما تعمیم و حول غیر الکلام الباطل کدعاء و نحوه، از اینجا بحث اساسی مهمه روشن میشه که نگاه بکنید، ماها قائل، یعنی مشهور قائل به این که فرقی نمی کند که کلام کلام باطلی باشد یا کلام کلام حقی باشد. دیگه مرحوم شیخ انصاری انقدر توی مکاسب با تندی میتوپه به این مخالفین توی این بحث که دیگه بعدی‌ها هیچ کدوم هم جرئت نکردن خلافش حرف بزنن. خیلی اونجا مرحوم شیخ بعد جا مسخره میکنه، عبارات‌های خیلی شداد و قلازی میاره در مقابل کسایی که حرفا رو میزنن. و حالا بعدشون از بزرگانن، ولی مرحوم شیخ میگه اینا خیلی حرف عجیبیه که بعضی آمدن گفتن که آقا اگر کلام کلام باطل باشه حرامه، اگر کلام کلام باطل نموشه اشکال نداره. خب این چند تا وجه داره. اولا مخالف اطلاق روایات و اصلا نصوص بعضی از روایات، مثل که مواردش براتون توضیح دادم، مثل همون جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم، که اونجا معلومه که اصلا در اینجور موارد اصلا کلام کلام باطلی نیست. این نکته. نکته دوم، اگر قرار بوده به خاطر باطل بودن کلام بیان حرامش بکنن، این همه روایاتی که در مورد حرمت غنا آمده اینا همش میشه لغو و بیخود. اگه قرار بوده که غنای کلام باطل حرامه، یعنی به خاطر بطلانش حرامه. خب کلام باطل رو همه میدونن کلام لهویه، همه میدونن گفتن کلام لهوی اشکال داره. آدم یه سخن بیهوده ای رو بگه، یه کلام باطل بگه، یه سری اشعار عاشقانه بگه که هیچ اثری نداره، اینجور کلامای باطل رو خب از ادله بطلان لهو بررسی میکردین. این همه روایاتی که مورد غنا آمده چه دلیلی داره؟ البته این اشکال بنابر نظر مشهور هم بعضی وقتا وارد میشه، باید پاسخ بدن، چون اونهایی هم وقتی میگن آقا مراد اصلا غنا مصداق لهوه و از باب لهو بودن حرامه، بعد این سوال پیش میاد که خب چرا این همه تو روایات نهی از غنا کردن؟ جوابش هم واضحه، جوابش اینه که این روایات در فضای اهل سنتی آمده که لهوی بودن غنا خیلی برای مردم زمان روشن نبوده، همونها از لهو الحدیث اجتناب میکردن، ولی ممکن از سخن باطل خیلیاشون اجتناب میکردن، ولی غنا و آهنگ غنایی رو خیلیاشون میومدن میگفتن نه اشکالی نداره و تو اهل سنن خیلی شایع بوده، به طوری که بعضی آمدن روایاتی رو که داره که میگه آقا قرآن رو با صدای حسن بخونید، و حتی تو مضمون بعضیشون لفظ غنا اومده که قرآن رو با غنا بخونید، اصلا همون کردن که آقا غنا خوندن در قرآن اشکال نداره. پس بنابراین چون تو فضای صادر شده بوده که مردم یه مقداری حکم براشون خیلی روشن نبوده، تو اون فضا خب جا داشته این همه در مورد غنا بیان چیکار بکنن، تحریض کنن، ائمه نهی کنن، خیلی باز بدارن مردم رو، پرهیز بدن از اینکه موقعی به غنا گوش نکنن. خب و اما تعمیم حول غیر الکلام الباطل، این که ما آمدیم گفتیم که آقا غنا کیفیت خود اون احالت صداست، کلام غیر کلام، ولی توجه داشته باشید ها، کیفیت صداست در هر صورت ها. جلسه اول براتون توضیح دادم کسی که ارگ میزنه یا کسی که یه آهنگی رو پخش میکنه که خیلی آهنگ تندیه، اینهای هم حرام از باب لهو بودن، ولی مصداق غنا نیست ها. تو اصطلاح مردم امروزه اینا رو ما خلط میکنیم، به اینا میگیم آقا غنایه، آهنگ غنا نیست ها، او آهنگم مناسب مجالس لهو و لعبه از بابی که لهوه حرامه، ولی غنا فقط وصف صوته. حالا وصف صوت چی کلامی باشه صوت، چی صوت کلامی نباشه چهچهی باشه. از عبارات بعضی استفاده میکنن که صوت لازم نیست از دهان انسان هم خارج میشه، اگه نی هم شما بزنی یا فلوت هم بزنی او هم لفظ صوت برش صدق میکنه، وصف صوت باید باشه، کسی فلوتی بزنه یا نی بزنه که غنایی باشه، اونم ممکنه شما بگید آه بالاخره صوته. ولی به نظر میرسه درست نظریه که غنا وصف کلام صوتیه که از دهان انسان خارج میشه. میخواد چهچهه باشه، میخواد سخن باشه، سخن میخواد حق باشه یا باطل باشه. حالا بحث اینه که سخنی که مضمونش باطل نیست، یعنی صوت فرق میکنه با کلام. ما یه موقع میگیم صوت، یه موقع میگیم کلامه. حالا فرض بر این شد که اومدیم صوت رو نگفتیم، گفتیم کلامه. خب کلام یا کلام حق یا کلام باطله. ما میخوایم بگیم کلام حق مثل قرآن خوندن، مثل روزه امام حسین خوندن، مثل که متاسفانه بعضی از این مده ها میان آهنگ میخونن که شما یه آهنگو وقتی یه جای آهنگشو بزنی کاملا میگن مناسب مجالس لهو و لعبه. اگر چی یا من شده صوتی آقای داشت برای چند نفر که میذاشتم تشخیص، هیچ کی تا صحنه رو نمیدید نمیتونست تشخیص بده که این رو داره چند تا 3-4 دقیقه که میخون نه از لحنش معلوم میشد بلکه لحنش مخالف بود. اکثرا میگفتن، من گفتم داره مولودی میخونه یا روزه میخونه، هیچ کی تشخیص نمیداد که این مولودی، عموما میگفتن داره مولودی میخونه. بلکه صحنه اون عکسی هم که بود نشو، فیلمی که بود نشون میدادی، معلومه همه دارن سینه میزنن، دست نمیزنن. یعنی که کسی بیاد با یه چیزی که مناسب مجاز لهو و لعبه بخونه فرق نمیکنه، روزه امام حسین هم باشه همین خصوصیت رو داره. لهو
چرا حرامه؟ مثلا اگه بگیم به خاطر
بیهودگیشه، لهو سر جای خودش عدلش باید بررسی کنیم مفصل.
من بگم اگه اینجوری باشه ما زندگی اون حرامه، چون مثلا ما الان
لهو کاری که
بیهوده خیلی داریم.
نه کاری که قرض و نه صحبت ها بیهوده نیست، خیلی وقتا توی کارهای قرض و اغلاییه صحبت. این که شما احوال کسی رو میپرسید، فلانی چه کار کرده، او کارش رو افتاده، این خبرگیری از مؤمنین، نه اینا هیچکدوم کار لحف نیست. یا مثلا جریان معمول زندگی رو صحبت میکنه. خانوما نیاز دارن که وقتی پیش همسرشون میشن روزی یه رو 20 دقیقه صحبت کنن، این ارضاء یه غریزه ای که خدا تعالی نیازی که در روشون قرار داده. نه صحبت غیبت نباشه، غیبت کسی رو نکنید، خالص صحبت کنید. جریان معمول زندگیشون انسان برای همسرش گزارش میکنه، یا مرد میاد میگه امروز سر کار ما این اتفاقات افتاد. اینا سخن لهو و بیهوده نیست، عرفن. عرف بعد این کارو لهو میگن. حالا کسی بیاد شروع بکنه یه ساعت مثلا شعرهای عاشقانه بیخودی، یه ساعت توی مجلس شما نشستید هیچ استفاده نمیکنید، یا اینهایی که حالا قمار برسه مجاورتون توضیح میدم مساق لهو، میشینن مثلا میگن آقا بازی بکنیم. خب خیلی از این بازیایی که میکنن، یه موقع بچه شما میگه آقا با آره خیلی از سرگرمی ها میگی بچه این بازیه که مثلا توی ذهنش اثر داره، باعث تقویت حافظش میشه. آره ولی برای وقت تلف کنی، خیلی وقتا ما برای وقت تلف کنی کار میکنیم، نشستیم بله وقت تلف کنیم، نه تفریحی که تفریح سالم باشه اب نداره، یه مضمونی داشته باشه. کسی همینا نشسته برای تفریح نشسته مثلا 20 دست منچ بازی میکنه، خب چه تفریحیه؟ خب که اتلاف عمره که میگن دیگه، آقا نظرشون همینه دیگه، شیخ اینا همه نظرشون اینه که جایی که یه مقدار سرگرمی توی حد اقلیش که عقلایی باشه برای تقویت روحیه، برای نشاط، یا از اون مهمتر حالا منچه، اینا بازی کوتاه، یا مثلا میشینن یه دست میگن آقا ما کار حرام انجام نمیدیم، میشن مثلا یه دست ورق بازی میکنن، یه دست میشن از صبح من دیدم جایی که نشستن بازی میکنن، خب مثلا صبح نشستن اینجا یه دست کار هر چیز هم انجام، شرط بندی هم نمیکنن ها، همه بازی معمولیش. صبح اینا میشستن یه دست ورق پهن میکردن که بازی بکنن، یه وقتی من در میزدم میگفتم بابا نماز ظهر نمازتون، یه دفعه میگفتن ای یعنی 4 ساعت گذشت، اصلا متوجه گذشتن وقت نمیشدن، پا میشدن نمازشون میخوندن، نمازشون میخوندن، بعد نمازشون سر کار بود، اونا میشستن اونجا بازی کردن تا دم غروب آفتاب. بعد نماز میگفتن چند دست بازی کردی؟ میگفتن یه دست بازی تمام شده. یک انسان یه روز کاملش رو 7 ساعت 8 ساعت عمرش رو پای یه کاری میشینه که هیچ ثمره‌ای نداره. این طبق نظر آقایون اکثرا لحوه. یک کسی 6 ساعت 7 ساعت عمر انسانه. بله شما میشین یه موقع فیلم نگاه میکنید، عکس نگاه میکنید، خب عکسای طبیعت واقعا اینا اثر داره. انسان یه صحنه زیبا رو که میبینه پی به قدرت خداوند تعالی میگه خب اینها تاثیر داره. یا اکثر فیلم‌ها، بله فیلم‌های ایرانی من نظر خودم یه کلا هم نگاه نمی‌کنم، میگم مساق واقعی لحو همین سریال‌های ایرانیه. شما یه ساعت پاش میشینی هیچ چی گیرت نمیاد جز اعصاب خردی و تنش. و من بعضی وقتا به خانواده همین رو عرض می‌کنم، میگم که این یه بعضی وقتا خودم اینو درک می‌کنم که مثلا این فیلم‌ها واقعا تنش‌زاش روی انسان تاثیر می‌ذاره. شما میگم که با این سریال‌ها نگاه نکنید، شما میگه سریال‌های خارجی به درد نمی‌خوره، میگه همش مستند، میگم واقعا تاثیر بعد رو ذهن انسان که نمی‌ذاره. حالا قدرت خدا آدم بقولشون میگه میشه جک و جونور نگاه کردن، میگم خب بالاخره حالا آدم قدرت خدا رو می‌بینه وقتی نشون میده یه مورچه بوی کوچیکی، یه موریانه بوی کوچیکی چقدر توی کارش قدرت خدا. و خب خداوند متعال همین میگه، میگه و اوها الی النحل ان اتخذوا بیوتن، خدا متعال خودش به یاد داد. این وحی یعنی وحی تکوینی، یعنی خدا قرار داده بتونه بیاد با این دقت بتونه مثلا بسازه. من از روز توی شاید چند ثانیه بودم جو تو ماشین مثلا پیاده شدم یه تیکه‌ای صحبت شد آقای مکارم صحبت می‌کردن ظاهرا که در مورد همین خونه سازی زنبورها می‌گفتن، گفتن چند وقت پیش یه دانشمندی اومده یه نوشته محاسبه کرده یه مقدار انحراف در ساخت این شش ضلعی چیزا حساب کرده در آورده و گفته اینا کاملا منظم نیست، یه انحرافی داره. بعدن گروه بعدی اومدن کار کردن دیدن او معیارایی که حساب می‌کرده و فرمولایی که ریخته بوده فرمولاش توش اشتباه داشته و الا ساخت اینا هیچ اشکال نداره، کاملا به لحاظ ریاضیات دقیق دقیقه بدون کوچکترین نقصی. حالا یه حیوان بی کوچیکی که 30,000 تا از اینا با هم دیگه یک کندو تشکیل میدن و شما میبینید که یک کسی او گوشه رو میسازه یک کسی او گوشه رو میسازه، وقتی به مجموعه نگاه میکنید ذره‌ای نمیبینید توی کار انحراف بشه. خب اینها واقعا اثر داره، ولی بله بعضی از مصادیق هم که ما میگیم لحوه، حالا بالاخره هر کسی یه اندازه‌ای، ما نمیگیم همه یک سره در حال ذکر و دعا گفتن و نماز شب خوندن، ولی یه چیزی باشه که متعارف باشه، کاری که انسان رو از ذکر خداوند متعال و یاد خداوند متعال بالکل باز می‌دارد. بله خیلی از فیلم‌ها لحوه واقعا، بله توجه داشته باشید که خداوند متعال لحو و لعب‌ها رو بعضی‌هاشو حرام نکرده، در روایت دارن که لعب المؤمنه حرامون الا ثلاثه، مؤمن لعبش حرامه جز سه تا لعب، سه تا بازی، سه تا لعبش اشکال نداره. یکی مثلا یاد گرفتن بعضی از مثلا بازی کنه، مثلا یاد گرفتن بعضی از ورزش‌های رزمیه که از تربیت کردنه، یکی هم همون قضیه لذت جنسی بردن زن و شوهره، این سه تا رو آمدن استثناء کردن. ولی خیلی از موارد تو زندگی واقعا اینجوری انسان میتونه وقتشو مرتب‌تر مطرح کنه. آدم که اینجا میشینه یک ساعت میشینه فیلم بیخود رو نگاه می‌کنه، میتونه همین وقت رو بچه‌ش بذاره، میشینه به بچه‌ش یه آموزشی بده. من میگم یکی از مهم‌ترین کارا تربیت حضور مادر، توجه مادر به فرزنده. شما خود همه دوران رو گذروندید، من یک کبرایی دارم تقریبا مثلا نقضم پیدا نمی کنم، خوانده ما دیگه به همه ای رو میگه، میگه هر وقت یک نسل درس میخونن نسل بعدی از درس زده میشن. عموم مادرایی که اهل درس میشن و کلاس میرن بچه هاشون اهل درس نیستن، من این رو دیگه خیلی چون کارهای روانشناسی تجربه دارم، یه علتش هم همینه که به خاطر که حضور مادر چون تو خونه خیلی کمه، بچه اصلا نسبت به یه حالت کلاس رفتن و نبود مادر حساسیت زا میشه. یعنی الان من که چون خودم مثلا دیدم مثلا مادر خانوم ما اهل درس خوندن، خب الان سطح 3 شون چند وقت پیش من نگاه کردم پایان‌نامه‌شون رو تمام شد نوشتن و همیشه، ولی بچه‌ها به شدت از این قضیه دیدم ناراحتن، به خاطر که هر وقت میان خونه مادر نیست، صبح از خواب پا میشن میبینن ساک حاضره، عرض کنم خدمت شما لیوان چا و همه چیز هست، مادر زودتر برنج رفته، ظهر میاد بعد خودش در باز کنه بیاد تو خونه بشینه تا مادر برگرده. اینکه حضور مادر توی خونه خیلی تاثیر داره، اینو شما لحن نگیرید، اصلا من میگم بودن بازی کردن بچه مادر، اصلا او حال من چون خودم توی حالت بزرگ شدم، یعنی همیشه تا وقتی که من بودم، من از وقتی که همشیره کوچیک ما مثلا دبستانش رو تمام کرد مادر ما بعد رفتن درس خوندن، من همیشه احساس میکنم که اصلا کیف بچه‌ای که از راه از دبستان برمیگرده خونه، ببینه مادر شما خودتون بودید چقدر تفاوت میکنه، منظری که شما برمیگردید همیشه آغوش پرمهر مادر توی منظر هست تا منظری که برمیگردید هیچ کی نیست، بچه از راه میاد خسته گشنه یه گوشه بعد بشینه، تا یه ساعت بعد تازه مادر میاد، اون مادر خسته که حوصله نداره، تا این مادری که از صبح همه کارا کرده همه چیزو حاضر کرده از راه بچه میاد به استقبال بچه میره به استقبال همسرش، خیلی از این کارا نگید لحوه، نه اینا همش اصلا اسلام بر اساس همینه، اینا قرض و قلایی داره. ولی مثلا یه چیزی که نمیخوام کلی بگم ها، بعضی میگم واقعا ما از سریالا مثلا درس میگیریم، ولی من میگم آقا این فیلمی که شما نگاه میکنید به اسم طنز، اولا دیگران رو مسخره میکنه حرامه، عرض کنم فوش میده حرامه، بی ادبی میکنه حرامه، من بعضی وقتا یه جور میشه که انقدر اعصابم خرد میشه که واقعا از اعصاب خردی کانال میزنم، بچه نشون میدم من نمیفهمم چند درصد خانواده ها توی کشور اینجوریان که بچه جرئت میکنه با باباش تو بگه، چی برسه به اینکه دعوا میکنه و چه میدونم باباش مسخره میکنه و مچل میکنه، ما همین الان جرئت نمیکنیم جلو پدر دراز بکشیم پامون دراز کنیم. خب این عزت یه بار من تو عمرم یادم نمیگفتم، شاید بعضیشو واقعا این احترام به بزرگتر در بین ماها بوده. حالا تو فضای الانی که نه یه فیلم سریال، شما بعضی از همین سریالای طنزی که می‌سازن، همین ماه رمضان تا چند سال پیش می‌ساختن می‌ذاشت، من بعضی قسمتاش نگاه می‌کردم از اول تا آخر، بعضی وقتا حساب می‌کردم شاید 23 4 تا یا 25 تا دروغ می‌گفتن، یعنی نشون داد این صحنه اتفاق می‌افته، میگه چه اتفاق افتاده، هیچ چه کار کردید، هیچ، انقدر دروغ رو رواج میدن و آسون می‌کنن. و یکی از بزرگترین خیانتایی که همین طنزسازای کشور ما توی چند سال کردن، یکی احترام پدر و مادر رو قبحش و شکستن، بی احترامی پدر و مادر به یکی دروغ گفتن. اصلا اگه نگاه کنید نمیتونن فیلم طنز بسازن که مثلا توش دروغ نباشه. هم یک سر دروغ گفتن مسخره کردن، دروغ گفتن، خب بگردید طنز رو یه جوری درست کنید، یه مضمون رو انتخاب بکنید، یه کسی رو مسخره نکنید بتونید طنز درست کنید، دروغ نگید بتونید طنز درست کنید، یه فضایی رو درست کنید که نسبت به شخص خاصی بر نخوره. همش دروغ گفتن، دروغ گفتن، دروغ گفتن، این چه فضاییه؟ خب ولی واقعا اگر محرمات دیگه‌اش هم کنار بذارید هیچ ثمری هم نداره، دروغ نیست. تازه اینها که بالاخره اثر منفی داره، قطعا اینها خیلی هاش حرامه. واقعا یه کسی که نگاه میکنه، بچه‌ای که میشینه اینقدر نگاه میکنه و چه اثری داره؟ شما هی میگه آقا احترام به پدر و مادر، احترام به پدر و مادر، بچه میشینه باباش مچل میکنه جلو باباش، باز بابا بچه رو میخواد چیز بکنه. شما نگاه کنید نه، رو این فضا فضایی نیست که شما بخواید بگید خیلی درسته.
خب مغنیش
هم عروسی بخونه استثنا شده، این درسته؟ حالا هنوز که نرسیدیم، بذارید هنوز که اصل قناه تمام بشه، کم کم فتاوات انشالله درست میشه. خب و اذا اشکلا، حالا البته فتاوایی که اینجا میخونیم ها نظر آقای چیز هم توی بحث اولیه ها به درد عمل کردن نمیخواد، شما به نظر مرجعتون عمل کنید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اشکال اینه که روایاتی که شما اومدید ثابت کردید اثبات می کند که کلام باطل مصداق قنا و حرام است. بله دیگه، چون هر دو تاش ایاتون میشه جلسه قبل گفتم آقای ایروانی اون روایت آیه که خیلی خوب بود رو نیاوردن، وشتنه با زور رو نیاوردن، قول و زور رو آوردن که میشه کلام باطل، لهو الحدیث هم یعنی سخن لهوی.
درست بعد این
که الان میگن
که تو خط دوم اشکال میگن که
به
کلام
باطل
اعم، اعمش رو
یعنی اعم کلام میگیرن یا اعم؟ نه، اعمش این دویه که الان داریم بحث میکنیم، یعنی باطل بودن. و اما تعمیمه لغیر الکلام الباطل، ما سه تا بحث داشتیم، یکی کیفیت صوت یا به خاطر کلامه، درست شد؟ حالا که کلامه کلام باطله یا اعم از کلام باطله، آیه چیز داره میگه که آقا ما چیزی رو که خواستیم ثابت کنیم فعلا کار نداریم که باطل. او آقا آمد گفت آقا این روایت کلام باطل رو حرمت شو اثبات میکنه، درسته؟ نیومده کیفیت رو که حالا چه کیفیت کلام باطل، چه کیفیت اعم از کلام باطل یا غیر کلام باطل، چون بعضی ها میگن کیفیت به همراه باطل بودن، بعضی نظرشون اینه، بعضی هم میگن صرف کیفیت که نظر بعدی آقای ایروانیه، بعضی هم میگن خود کلام باطل، سه تا نظر بود دیگه، بعضی هم میگن بطلان ملاکه، بعضی هم میگن حالت کیفیت ملاکه، بعضی هم میگن کیفیتی که منسق باشد به باطل ملاکه. آقای ایروانی توی اشکال مستشکل میگه آقا این روایت شما فقط بطلان رو ثابت کرد، درست شد؟ هیچ نظری به کیفیت نداشت، حالا چی کیفیت به همراه باطل، چی کیفیت مطلق. آقای ایروانی آمد جواب داد که ما یک روایتی داریم که ناظر به کیفیته. حالا بحث بعدی این کیفیته فقط کیفیت در ضمن باطل باید باشه یا کیفیت عام من باید باشه؟ ایشون میفرماید تعمیمه لغیر الکلام الباطل کدعا، یعنی کیفیت رو در ضمن دعا هم بخونی باطله که الان میخوایم حرام.
یعنی که توی
مستشکل
این مسئله یعنی که
عام از باطل،
عام از باطل یا عام از کلام،
نه بالکلام الباطل اول عام دون الکلام نفسهی، یعنی کلام باطل باشد نکنی؟ نه 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 عام از باطل باشد
یه کلام نفسه،
نه کیفیت نه خود کلام، نه کیفیت کلامه نه باطل بودن، نکنه بطلان وصف میگه کیفیت کلامه که حرامه. اصلا شما یه جمله بذارید تو پرانتز بل الباطل اول امر رو بذارید تو پرانتز، درست شد؟ اینجوری بخونید به معنی الکیفیت اللحویت الخاصه القائمه بالکلام دون الکلام نفسهی، اینو تو پرانتز بذارید مشکلتون حل میشه. میگه کیفیت کلام رو میخوایم ثابت کنیم نه خود کلام رو، یعنی مضمون کلام رو. و ما ذکره لا یدل علی تحریم الکیفیه بل علی تحریم الکلام الباطل، یعنی اون وصف خود کلامی کلام باطل رو میخواد اثبات کنه. جوابش گذاشت
روایتی
که کراهت
شعر خوندن توی جمعه و شب رو داره به این
وضعیه هیچ رب نداره، اون نسل خاصه آثار وضعیه هم میگن داره، خیلی نه شده تو روایت داره ولو یه حق باشه.
بس هیچ توجهی نداره این وضعیه که خب خیلی وقتا پیش میاد مثلا ما مجلس روزه خونی شب جمعه داریم و خب شعره روزه ها همه شعره
دیگه، آثار تکوینی خودشون ممکنه بذاره، یه سری مساله داره یه مفاسد داره. خیلی از مواد که شما نگاه میکنید اینجوریه، یه سری حسنایی شما یه دارویی که میخورید به دکتر میگید آقا من میخوام مثلا این مشکلی دارم، دکتر میگه که مثلا عرض کنم برو دارچین، مثلا میگه آقا این دارچینی که من میخورم مثلا عرض کنم خدمت شما رو شیر یه اثر رو میذاره، یه اثر رو بچه یه اثر منفی داره، مثلا مثلا دارچین گرم شیر آدم گرم میشه، بچهش مثلا دهن بچه مثلا جیز میزنه دیگه، دونه میزنه، دکتر میگه خب بالاخره اینم هست، این اثرم هست و اثرم هست، خود بعد بسنجی این نفعشه این ضررشه. ممکنه شما شب جمعه مثلا کسی که شعر میخونه یه توفیقات ازش گرفته میشه، در این حال که توفیقات گرفته میشه به خاطر روزه برای امام حسین هزاران ثواب هم بهش داده میشه، ولی بالاخره آثار مثلا خداوند یه اثر تکمیلی رو گذاشته که کسی شب جمعه عرض کنم خدمت شما روزه میخونه رزقش کم میشه، درست شد؟ رزق مادیش کم میشه، در این حال ثوابای اخروی هم زیاد گیرتون میاد، او ثوابای اخروی هم گیرتون میاد، این کمی رزق هم سر جای خودش هست. اصلا کلن این فکر که شما فکر میکنید آقا احکام همیشه به این مضمونی که آثار همیشه گیر ما بیاد و هیچ عملی که مباح برای ما نباید اثر داشته باشه، تصویر غلطیه. شما هر جا براعت جاری میکنید آثارش سر جاش هست. اگه کسی یه مایه‌ای که شما شک دارید شراب یا نه خوردنش حلال یا نه، خب شما میخورید، اگه شراب باشه مست میشید اثر داره، ممکنه بزنید یکی رو بکشید، جیغ و داد کنید، دعوا کنید، چه میدونم ملائکه تا 40 روز ممکنه خونه آدم نیان، ولی که عرض کنم خدمت شما عمدی نباشه، نماز تو با آدم قضا میشه، شما سردرد دارید یه قرص رو میخورید، میگید آقای قرص خیلی مسکن قویه، میگید این مسکن رو بخورم گیج میشم نماز تو با هم قضا میشه، بله سردردم هست، نماز صبح قضا شدنش هم هست، سر اون نماز صبح قضا شدن شما عقاب نمیشید، ولی به خاطر اون نماز صبح قضا شدن آثار تکوینی هم نداره. کسی که نماز صبحش قضا بشه ولو جهلا خواب بمونه آثار تکوینی نداره، داره دیگه، هر از کاری اثر خودشه.